أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية محضر مقدس سيد الشهداء عليه السلام و شهدای کربلا و بازماندگان کربلا صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما در باره لعن بود که جلسه گذشته یک مقدمه رو در باره لعن عرض کردیم و این جلسه بیشتر به اصل بحث می‌پردازیم. ما در آموزش‌های دینی داریم که مؤمن باید از لعن پرهیز بکنه و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من لعنت کننده مبعوث نشدم، مبعوث نشدم که دیگران رو نفرین کنم و لعنت بکنم، بلکه من به عنوان رحمت، برای اینکه رحمتی برای مردم باشم مبعوث شدم. و همچنین فرمودن که ان استطعت ان لا تلعن شیئا فافعل، اگر میتونی کسی رو لعنت نکنی این کارو بکن. تلاشت باید این باشه که کسی رو مورد لعن قرار ندی. این تأکیدات رو توجه داشته باشید بهش که ما رو از لعن و لعنت پرهیز دادند. بعد از طرفی در قرآن کریم به آیات و روایات در قرآن کریم به آیات و در احادیث اهل بیت علیهم السلام به روایات متعددی میرسیم که در اونها خداوند و اهل بیت علیهم السلام عده ای از افراد رو مورد لعن قرار دادن. هم خداوند لعنت کرده، یلعنهم الله، لعنهم الله، تعابیر مختلفی داریم ما در قرآن. در دنیا و آخرت خدا لعنتشون میکنه که حالا آیاتش رو براتون خواهم خوند و روایات رو هم انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. از طرفی منع از لعن کردن، از طرفی ما ببینیم که در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام لعنت وجود داره. که اینو انشاءالله براتون آیات و روایاتش رو تقدیم خواهم کرد. از مجموع بررسی هایی که از این آیات و روایات می کنیم این به دست میاد که محدوده لعن یک محدوده خاصی هست. یعنی از طرفی ما نباید هر موقع دهان به نفرین و لعنت باز کنیم. در جاهای ممنوع هستیم که لعنت و نفرین بکنیم. و بعضی جاها که خدا و اهل بیت علیهم السلام لعنت کردن، اونجاها مجازی فقط لعنت بکنیم. اونجا محدوده های خاصی است که امروز بیشتر هم میخوام این محدوده ها رو نه به صورت جزئی، به صورت کلی معرفی بکنم خدمتتون و این فلسفه رو توضیح بدم تا انشالله در جلسه بعد به ذکر جزئیاتش بپردازیم. لعن اساسا یعنی دورباد، دوری، بعد. خداوند تبارک و تعالی از سر راه انسان تعدادی از موانع رو لعن کرده، یعنی دورباد بهشون داده، گفته اینا دور باشن. خداوند تبارک و تعالی انسان رو خلق کرده، سیر رو هم که دیگه همتون آشنایی دارید دیگه، همه تو درسای گذشته کاملا واقف هستید، مفصل من توضیح دادم که از خودش در انسان دمیده و ماها به وجود آمدیم. از اون عالی ترین مخلوق مثل اعلا، عقل، قلم و نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در ما دمیده و ما حقیقتمون و اصلمون از اونجا هستش. در طبیعت و عالم پایین انسان‌های بیشماری از اون حقیقت واحد تشکیل شدن که همه همسنخ با اون حقیقت واحد هستن. و حالا یک بازگشت به حقیقت اولیه خودشون دارن. قبلا که اونجا بودیم به صورت یک روح واحد و نفس واحد اونجا بودیم، حال که از اینجا میخوایم بریم دیگه به صورت نفوس ناطقه بشری داریم میریم. هر کدوم از ما یک شخصیت شدیم، خودمون یک کس هستیم. قبلا هممون یک حقیقت داشتیم، حالا که اینجا هستیم اون حقیقت در نطفه های مختلف، با شخصیت های مختلف، با تربیت های مختلف، با اراده های مختلف به اونها تعلق گرفته و هر انسانی مسئولیت خودش رو به عهده داره، این امانت رو پذیرفته و مسئول حرکت ابدی خودش هست. یک ابدیت سر راه او قرار داره. خب در بحث‌های ولایت این مطلب رو توضیح دادیم که تنها کسی که رب انسان میتونه باشه خالق انسان هست، یعنی مالک مدبر انسان، اونی که انسان و همه هستی رو خلق کرده، تنها او حق داره که برای بشر تعیین تکلیف بکنه و بایدها و نبایدهای زندگی او رو تعیین بکنه. چون عرض کردیم حرکت بشر پیچیده ترین حرکت موجود در عالم هست، یک زمینه و پیشینه قبل از دنیا داره که از عالم اراده و مشیت الهی شروع شده به عالم جبروت رسیده، عالم جبروت رو طی کرده به ملکوت رسیده و از ملکوت گذشته به ناسوت و طبیعت رسیده و به صورت ما در اومده، ما انسان ها. یک دوره پیچیده در حیات طبیعت داره که با هزاران هزار عوامل تأثیر گذارنده و تأثیر پذیرنده سر و کار داره انسان. یک حرکت هم به سمت ابدیت داره، آینده و ابدیت او. بنابراین انسان در سه مرحله حرکتش انجام شده، یک مرحله قبل از دنیا، یک مرحله در دنیا و یک مرحله بعد از دنیا. مرحله بعد از دنیای او که ابدیت و آخرت او هستش، تعیین تکلیفش با کیه؟ با دنیاست. نوع گذران ابدیت بسته به نوع گذران دنیاست، یعنی این که ما چگونه متولد میشیم به عالم برزخ و این که عالم برزخ رو چگونه میگذرانیم و این که چه قیامتی خواهیم داشت و این که قیامت 50,000 ساله رو و صراط 3,000 ساله رو چگونه طی خواهیم کرد و این که ابدیت رو چگونه خواهیم گذران و در ابدیت با ما چه معامله خواهد شد، ما چگونه این حیات ابدی رو طی خواهیم کرد، همه بستگی به این داره که ما دنیا رو چگونه بگذرانیم. یعنی دنیا باید طوری تنظیم بشه روابطش، طوری گذشته بشه، طوری ازش استفاده بکنیم که منجر به تولد سالم و به حیات ابدی باشه. من باز تاکید میکنم، خواهشم این است که خواهران و برادران مسئله ابدیت رو جدی بگیرن، شوخی از کنارش رد نشه. مسئله ابدیت با همزه هی میگیم، موقعی ذهنتون عادت نکنه به این لفظ بعدم براتون بیمزه بشه یا خیلی عادی بشه این قضیه ها. مسئله ابدیت شوخی نیست. یه چند لحظه بهش فکر بکنید، ابدیت یعنی حیاتی که انتها نداره. خلقتم للبقاء لا للفنا، جاودانگی است. اونقدر مهمه که 80 بار به رخ ما کشیده خدا و تبارک و تعالی، همش مسئله خلود و جاودانگی. قرآن یک سر خلود و جاودانگی. باید با ادبیات و زبان قرآن آشنا بشیم، ببینیم خداوند تبارک و تعالی با چه زبانی با ما صحبت کرده، واسه ما چجوری بفهمیم خودمون رو و چجوری زندگی بکنیم، پایه ها و اساس زندگی ما بر اساس چی باشه. این فوق العاده مهمه. اگر کسی با نظام ابدیش ارتباطش قطع بشه، حرکتش متوقف میشه. اگرش کاملا متوقف، در شرح حدیث عنوان توضیح دادم، ما اگر دستگاه حافظمون از ابدیت قفلت بکنه و حواسمون نباشه که موجود ابدی هستیم، ماهیت جنینی خودمون و ماهیت رحمی دنیا رو مد نظر نداشته باشیم، از دست بدیم این اطلاعاتو، یا در حرکتمون توقف حاصل میشه به سمت ابدیت، یا کندی حرکت رو خواهیم داشت و یا عقب گرد رو خواهیم داشت. مثالم که براتون زدم، مثل اینکه شما الان بخواید برید خونه و تو راه وقت خاصی هم باید برید به خونه برسید، وقت خاصی باید برسید. اگه تو راه حافظتون از دست بدید نمیرسید به خونه. مثال بهتری بزنم براتون، مثال بهتر، شما باید از یه فضایی وقت رد شید، مثل یه بمب که یه فتیله‌ای رو روشن کردن که قراره مثلا منفجر شه اون فضایی که شما درش هستید. میگن شما یک دقیقه فرصت داری از اینجا فرار کنی، یه دقیقه برو، 5 دقیقه فرصت داری. تنها چیزی که تو این لحظه به درد شما میخوره این هستش که شما باید سر 5 دقیقه از اینجا خارج بشی. حالا تو این 5 دقیقه اگر ضعف حافظه بگیری، مسیر رو گم بکنی، غفلت بکنی، توقف بکنی، هر اتفاقی بیفته قبل از 5 دقیقه خارج نمیشی و نابود میشی. و مثال معروف خودمون، بحث نسبت خودمون، مثل جنین. جنین باید سر موقعی که قرار متولد شه برای شرایط زیستی دنیا ابزار لازم رو تهیه کرده باشه. اگر تهیه نکنه موقع تولد یا ناقص متولد میشه، یا بیمار متولد میشه، و یا ضعیف. در هر سه صورت دچار درد و عذاب هستش. یعنی جنین به محض تون رحم به محض تشکیل میشه، به تا زمان تولد اطلاعات تولد نباید دستش بره. یعنی باید یک سر متوجه بشه قرار متولد چه، باید خودش یک سر برای اون فضا آماده بکنه. غفلت اصلا نباید بکنه. فراموشی ابدیت و اینکه انسان یه برهه‌ای از زمانش یادش بره موجود ابدیش، شروع کنه به دنیا لیسیدن، دنیا با این جیفه بر بره، خودشو مشغول بکنه و اساسا بر اساس نظام ابدی خودش حرکت نکنه، غفلت بورزه، این موقع تولد گرفتار خواهد شد. موقع مرگ این آماده نیست. حالا شما خودتون امتحان کنید، ببین اگه اسم مرگ بیاد، اسم مرگ بیاد، ببین آقا شما یه روز دیگه میمیری، یا نه یه بیماری بگیری که آقا مثلا میگن چند روز دیگه میمیری، یه سال دیگه، بیماری کشنده است، ببین چه حالتی دست میدی، خوشحالی، شادی، آرومی، راحتی؟ رفتی دکتر گفتن آقا متاسفانه شما یه مریضی گرفتی، سرطان گرفتی، یه مریضی گرفتی که یه ماه دیگه میمیری، روی از جون شما، یه سال دیگه میمیری، ببین آمادگی داری یا نداری. یعنی شکت میگه زنه، ببین خب الان همون میمردیم که مردیم. یکی از بزرگان فهمودن که شما اگر بگن چند روز دیگه میمیری چیکار بکنی تو این چند روز، تو همون کاری که همیشه کردن، هیچ تغییری برام حاصل نمیشه، یا همیشه آماده هستم برای تولد. ما بفهمیم که آیا حرکت جنینی درستی داشتیم یا نداشتیم. علامتش این است وقتی اسم مرگ میاد، ما همون مفهومی که در حقیقت دین برای مرگ گذاشته، یعنی مفهوم تولد رو درک بکنیم. یعنی تولد که شادی داره، تولد شادی داره، مادرمون فاطمه زهرا، پدرمون رسول خدا امیرالمؤمنین، اون طرف منتظر تولد ما هستن. این قطعی است. یعنی قطعا میان بالا سر بچه‌هاشون که ببینن چه جوری متولد شدن. خب جشن دیگه اون طرف. ببینیم ما واقعا برای این جشن آماده شدیم، برای این تولد مبارک و شیرین. از اینجا میدونیم کجا میخوایم بریم. میخوایم بریم یه جایی که اصلا قابل وصف نیست. به قول یکی از اولیاء خدا، هر چی قشنگی و زیبایی اینجا هست، 1 10 میلیاردم آدم برزخه. 1 10 میلیاردم آدم برزخ. شما میخواید برید یه جایی که 10 میلیارد برابر از اینجا قشنگتره، بزرگتر، زیباتر، قشنگتر، همه کمالاتش، زیباییاش، بوهاش، مزه‌هاش، عرض کنم خدمتتون که شنیدنی‌هاش، دیدنی‌هاش، هر چیز، محبت‌هاش، همه چیزش. یعنی چی این 10 میلیارد برابر؟ خب ما قلب دلیم آب میشه، می‌خوایم بریم یا نه؟ موقع رفتن یه ترس برای اون میداره. علامت یک کسی که ابدیت باهاش پیوند خورده جدی هست همینه. این هست که کشم نمیگذی یا آقای اون موقع که من رفته بودم دکتر برای همین سرطانم، همون روزی که قرار ما هم بگیرد شما سرطان گرفتید، دیگه این بیچاره از اتاق اومده بود بیرون، روزه 80 سالش بود، چنان میزد تو سر خودشو 80 سال به عمرش کرده. پیغمبر فرمود متوسط عمر من، عمر امت من 60 ساله، حالا 20 سالم قاشاقی زندگی کرده بود. بعد تازه ناراحت بود، یک ناله داشت که آی من بهم گفتن چند وقت دیگه میخوای بمیری. دیدی چی شد؟ هنو آماده نیست. یعنی بعد خیلی شرم آوره این. حالا اینقدر بی‌عاطفه باشه نسبت پیغمبر، اینقدر بی‌عاطفه باشه نسبت امام زمان به اهل بیت، که بعد 50 سال هم خوشش نیاد بریم ملاقات اینا، آماده ای نداشته باشه. و خیلی شرم آوره این، خیلی بی‌عاطفگی است. معلومه که ما سنخیت نداریم با اینا، دوستشون نداریم، نمی‌خوایم بریم پیششون. حالا مرگ که ترسی نداره چه؟ بدبختی و ترس و اضطراب مال خودمونه. هم این تولد خرابش میکنیم، خیانت میکنیم به لحظه تولدمون. پس توجه کنید که مسئله ابدیت مسئله ترسناکی، مسئله مهمی هست، ولی جذاب و شیرینه، بسیار شیرینه. ولی اگه هر کاری قرار سر ما بیاد، دنیا تنگ کننده تکلیفش هستش. خب حالا این مرحله به این مهمی که یه ابدیت هست، اینا اطلاعات تخصصی پیچیده میخواد، دست خود خداوند تبارک و تعالی هستش. غیر از خدا هم هیچ کس نمیتونه در این باره تصمیم بگیره و نظر تخصصی بده. قل ان هدى الله هو الهدى، فقط هدایت خدا هدایت است، هدایت هدایت تخصصی است. خب حالا که او رو خدا باید بده، وقتی خدا یه چیزی رو لعن میکنه، یعنی چی لعن میکنه خدا؟ یعنی بابا تو حرکتی داری به سمت ابدیت، به سمت عالمی که حداقل برزخ رو میگم، حالا نسبت برزخ با قیامت بماند، نسبت دنیا با برزخ گفتیم مثل رابطه مادر هست با دنیا، رابطه رحم مادر با دنیا هستش. میخوای بری تو فضای 10 میلیاردم، 10 میلیارد برابر، 10 میلیارد برابر میخوای بری. این یه مسئله خیلی مهم نیست، شوخی که نیستش که مثلا ابدیت. حالا میخوای بری اونجا، یه سلسله از عوامل مانع راه تو هستن، دشمن راه تو هستن. اینا رو باید بهش توجه بکنی که به اینا دوچار نشی. به معنی به اینا دوچار بشی غفلت میاد سراغت. به معنی نزدیک اینا به حرکتت یا سرعتت کند میشه یا متوقف میشه یا عقب گرده. در هر صورت باخت کردی. در هر صورت. وقتی خداوند تبارک و تعالی که رحمت للعالمین هست لعنت میکنه، لعنت هم یه رو رحمته. لعنت هم یه نوع رحمت. مادری که پشه رو، مروچه رو، آفات دیگر رو از بچهش دور میکنه، واکسن داره میزنه، صورت های خشنی هستش، چون چند تا حیوان موذی رو میخواد بکشه، بعد واکسن میزنه، دکتر میبره این طرف اون طرف، اینا تو ارائه خشنی. اما همش باطلش چیه؟ این باطلش مهر مادریست، باطلش آینده بینیست. به خاطر آینده باید به چیزای تحمیل بشه به انسان، انسان سراغه یه چیزایی نره، از یه چیزایی بری باشه، واکسن بزنه نسبت به بسیاری از بیماری ها که این بیماری نیاد به سراغش. پس لعنت حتی در ظاهر خشونت درش هست، اما در باطن چیه؟ در باطن رحمته. برای همینم شما تو خشنترین آدم های حزب الله
یعنی حزب خدا وقتی سراغشون میریم که تو خودشون خیلی آدمای مهربون، خیلی آدمای لطیف و ظریفی هستن. شما هیچ وقت در تاریخ بعد از پیغمبر ندارید برهه‌ای رو مثل برهه 8 سال دفاع مقدس آدمای لطیف ازش اومده باشن. تولید لطافت و زیبایی به هیچ موقعی در تاریخ به اندازه تولید این 8 سال لطافت تو جبهه تولید نشده. شیرینی، خنده، لطافت، شادی، نشاط، آرامش تولید شده. پس ما به ظاهر و صلابت خشن، به یک کسی که نهی از منکر میکنه و امر معروف میکنه نگاه نمیکنه، بگیم خشن این کار. به یک کسی که شمشیر دستش گرفته نگاه میکنه، شمشیر دست گرفتن یعنی حفاظت از عشق. ما در ولایت توضیح دادیم که حقیقت انسان همون لا اله الا الله هست، یعنی ما اساساً با هیچ معشوق جز خدا نمیتونیم سازگاری داشته باشیم. معشوقهای موقت به هیچ وجه ارضا کننده ما نیستن. وقتی معشوق موقت ارضا کننده ما نیست، دنیا حدش محدود و موقته. اله ما فقط خداست، فقط و فقط خداست. در راه رسیدن به معشوقت باید مواظب باشی که کسی تو رو مانع نشه از اینکه به او برسی. هیچ چیز غم‌انگیزتر و زشت‌تر از جدایی عاشق و معشوق نیست. هیچ چیز بدتر از اینکه دو نفری که همدیگر رو دوست دارن و حقشون هم هست، لایق هم هستن که به هم برسن، بدتر از جدایی اینها نیست. چون در زوجیت آرامش هست دیگه، در زوجیت آرامشه. وقتی دو نفر کف به هم هستن، با هم تطابق و تناسب دارن، اگه قرار شد جدا بشن از هم دیگه یا دیر به هم برسن تلخه. هم دیر رسیدن تلخه، هم نرسیدن تلخه. لذا اگر مبنای خلقت بر اساس عشق بنیان گذاشته شده بین عشق انسان با خداوند تبارک و تعالی، لعنت یعنی چی؟ لعنت یعنی دورباد به هر چی که نمیذاره من به معشوقم برسم. در واقع لعنت مکانیزم و سیستمی هستش، روشی هست برای محافظت از عشق. همینه دیگه، لعنت بر چیزهایی که نمیذاره من به معشوقم برسم. این خشونته؟ شما لطیفتر از لعنت دارید؟ لعنت قشنگتر از چیزهای مراحل بعدیش هستش. اساساً اگه لعنت نباشه اثبات عشق امکان نداره. شما در لعنت هست که عشق رو اثبات میکنید. دو نفری که همدیگر رو دوست دارن کی ثابت میشه که همدیگر رو دوست دارن؟ زمانی که طرف مقابل حاضر باشه همه چیز رو کنار بذاره و با او باشه. اگه هر وقت گفت من دوست دارم با تو باشم، اون بگی من وقت ندارم، نمیخوام ببینمت، کار دارم، یا مرده ترین وقت داره اختصاص بده به آدم، پس معلوم است علاقه و محبت و مودتی وجود نداره. ما رفیقامون از کجا تشخیص میدیم؟ موقعی که هر وقت بهش احتیاج داریم بتونه به همه بگه نه، به من بگه آره. از اینجا میفهمیم دیگه، اگه دو نفر واقعا همدیگر رو دوست دارن، علاقه دارن به همدیگه، باید بتونن به چیزهایی که خاطر طرف مقابل آزرده میکنه نبگن، به چیزهای نگفتنی. اما اگه بهش بگم من تو رو خیلی دوست دارم اما آزارم بده، اذیت بکنه، کار ناشایست انجام بده، یه چیزی که محبوب و معشوق دوست نداره انجام بده، خب این محبت حقیقی نیست، نیازه، عشق نیست، نیازه، خودخواهیه. من چون تو رو احتیاج دارم بهت میخوامت. خب دوست هم داری یا نداری؟ این که امام زمان دست ما گله میکنه همین، میگه شما با من ابزاری برخورد میکنید. امام زمان علیه السلام، شما با من احتیاج دارید، میرید جمع کردن ناله میکنید، زن میخواید، شوهر میخواید، مریض دارید، چه که برگشتی دارید، زندان افتاده دارید، گرفتاری دارید. اما برای خودم کی میاد جمع کردن؟ کی دارش برای من تعیین میشه؟ کی حاضر برای من گناه نکنه؟ کی حاضر دوشنبه پنجشنبه که نام اعمالشو میخونم اذیتم نکنه، گریم نندازه. کی میخواد منو بخندونه؟ کی میخواد منو نوازش بکنه؟ اساسا عشق جز با لعن اثبات نمیشه. عشق یعنی ترک ماسوا، ترک ماسوا یعنی بقیه نگفتن. برای همین هم قرآن اولین شرط رو همین میاره، بزرگترین کلامی که پیغمبر آورده لا اله الا الله، این بزرگترین کلامی که آورده. فرمود هیچ پیغمبری، نه من و نه هیچ پیغمبری کلامی بوده در از این نبودیم. لا اله، لا بکش، لا روی چی؟ روی همه اله ها دورباد، هیچی نباید بیاد اینجا جز یه معشوق، جز الله، یعنی جز معشوق متناسب، جز معشوق کف، جز اونی که حریف دل هست، بقیه نباید بیان جلو. وقتی من دلم رو خداوند از خودش آفریده به بلندای ابدیت هست، اثباتم کردیم که نامحدوده دیگه، دل ظرفیت نامحدود داره، فقط هم با خود خدا ارضا میشه. وقتی من معشوق غیر متناسب رو بذارم دعوام میشه، بعدم باید جدا بشم. مثلا تو نمیتونی با هم تناسب نداریم، این بی نهایت طلب است، معشوق محدوده، هیچ وقت من رو اشباه نمیکنی. پس لا اله الا الله یعنی لعنت، یعنی دورباد. هر معشوقی که حریف دل من نیست دورباد. مشغول شدن به معشوقی که حریف دل نیست یعنی چی؟ یعنی اسلاف عمر، اسلاف استعداد، یعنی نرسیدن به مقصد. چون فهمود فقط و فقط ابدیت برای کسایی هستش که چی دارن؟ که قلب سلیم دارن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نه مال و نه فرزند داره هیچ چیز دیگری به درد میخوره مگر اینکه با قلب سلیم وارد شه. قلب سلیم امام صادق معنا میکنه، فرمود الذی یلقا ربه ولیس فیه احد سوا. قلب سلیم یعنی کسی که وقت قلبی که وقتی به ملاقات خدا میره غیر خدا درش نباشه. خب این باید اینجا اتفاق بیفته، تو دنیا باید اتفاق بیفته، نه اونجا. اونجا که معنا نداره، اونجا اصلا چیزی اتفاق نمیفته، اونجا هیچ تغییر اتفاق نمیفته جز همون تو تولد. تولد یعنی چی؟ یعنی برخورد با شرایط زیستی که تو یا براش آماده هستی یا آماده نیست، با سلسله عوامل زیستی ثابت. پس لا اله الا الله یعنی دورباد، یعنی اساسا از معشوق، از قلب من هر معشوقی غیر از خداوند تبارک و تعالی دور باد، تا اون فقط حریف دل ماست، میتونه ما رو آروم کنه. شادی دائم، نشاط دائم، عیاشی و کیافی دائم، جشن و طرب دائم مال چیه؟ مال این هست، معشوق هست. پس لعنت، لعنت مرحله تخلیه بهش میگن. نتیجه یاد داشت کنید، مرحله تون در اخلاق گفتیم ما چند مرحله داریم؟ تخلیه، تحلیه و تجلیه. اولین مرحله این است که هر چیزی که مضره بیاد بیرون. شما وقتی یه ویروس سرطانی داری، یه دونه میکروبی هستش که دائما داره تولید آفت میکنه، اول باید بیاد بیرون تا شما به سلامت برسید، تا سالم سازیه، بعد باید رشد بکنی. اینجا سالم سازی یعنی باید فعلا آفت زدایی کنی. آفت با آفت یادم رشد نمیتونه بکنه چه. با میکروب که تو، با یه موشی که تو انبار هست یادم نمیتونه جنس تو انبار بذاره چه. اول باید اینو بیرونش بکنی. بنابراین سرمایه گذاری اولی مرحله روی تخلیه باید بگه. تخلیه یعنی لعنت، یا لعنت یعنی تخلیه. لذا خداوند تبارک و تعالی وقتی شروع میکنه سیر ارتباط با معصوم میخواد از ریات عاشورا بگه، اول از چی شروع میکنه؟ از لعنت شروع میکنه. فلعن الله امتن، امتن اسست اساس الظالج، امتن اسست اساس الظلم و جور علیکم اهل البیت. و بعدی ها که داره بگه یعنی سالی که به سمت خداوند تبارک و تعالی با این فرقه ها نمیتونه رفیق باشه، با این فرقه ها هم پیمان نمیتونه باشه، هم حزب نمیتونه باشه. توضیحشو در بحث قفلت از امام زمان در بخش آشتی با امام زمان و به اصطلاح بخش غمنامه توضیح دادم تو بحث احزاب سیاسی و اینها. ما اساسا نمیتونیم با حزبهای سیاسی پیوند بخوریم، به اشخاصی رأی بدیم که هیچ پیوندی با معشوق ما ندارن، حزبی است که تمام خواستهاشون است به مال بیشتر برسه، دزدی بیشتری از بیت المال بکنه، اشرافیت داشته باشه، قدرت، دنبال قدرت هستش، دنبال چپاول قارت قارت سرمایه مملکت هستش. اینجا نمیتونم بهش رأی بدم که به کسی به عنوان رئیس جمهور و نماینده مجلس یا کسی دیگه رأی میدم که بدونم این حکومت این منو مشروقم میرسونه. حکومت این یعنی با حکومت خدا یکی، نه یک کسی که وقتی به قدرت رسید مردم رو، جوانها رو هی به فساد و هی به تباهی و هی به دوری از اصل خودشون بکشونه. این قابل رأی دادن نیست، این خیانته، این با لعن زور زده. من نمیتونم برم جلو امام حسین بشینم بگم فلا ان الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم، بعد برم به یک کسی رأی بدم که هیچ شرکتی با ابو عبدالله امام زمان نداشته باشه. اصلا جور در نمیاد. پس اولین مرحله مرحله تخلیه است. شما تخلیه بکنیم ارتباطاتمون رو با هر چیزی که برای این حرکت مضر هست قطع بکنیم، هر چیزی که ما رو معطل میکنه، لنگ میذاره، مشغله ایجاد میکنه، آفت هست، کثیف میکنه ما رو، آلوده میکنه ما رو، سرعتمون رو کم میکنه، باید ارتباط قطع بشه. حالا بعد در بحث لعنت که میرسیم، لعنت های پیغمبر، این لعنت های پیغمبر متوجه عواملی هست که اون عوامل برای حرکت انسان به سمت معشوق مضر، همشون یا کاهش سرعت میارن، یا توقف سرعت میارن، یا توقف کلا میارن، و یا اینکه حرکت عقبگرد ایجاد میکنن برای انسان. همه اینها لعن شده. پس ما توجه داشته باشیم وقتی راجع به لعن صحبت میکنیم، یعنی جایگاه لعن در آموزش ها و اندیشه اسلامی چی هستش. لعن یعنی تو اگه واقعا خدا رو میخوای، اگه حقیقت انسانی تو میخوای، اگه خود حقیقت رو میخوای، خود حقیقت رو دوست داری، باید هر چی که مضر ازش پرهیز بکنی. ما الان چون بیشتر خودمون حیوان میبینیم، جنبه های حیوانی رو در نظر میگیریم، طبیعت رو، بدن رو میبینیم، پزشکیمون به اصطلاح متوجه همین جنبه هستش. یعنی علم پزشکی مسئول این است که هرچی برای این سلامتی و برای این بدن، بدن محدود خاکی که بعد از این مدت هم از بین میره، تهدید هست، اونا رو شناسایی کنه. پاتولوژی داریم، علم‌های مختلف داریم برای این قضیه که این بدن سلامتش از بین نره یا چیز خطر تهدیدش نکنه. بیشتر فکر اینا هستیم. کولر بگیریم که مثلا تابستون گرما از بدن اذیت نکنه، بخاری بگیریم که تابستون سرما اذیتمون نکنه، نمیدونم فلان ماده رو استفاده بکنیم که فلان تهدید ما رو ایجاد نکنه، نمیدونم فلان واکسن رو بزنیم که بدن، اینا همه رو لعن میکنیم. یه لعن یعنی چی؟ یه دورباد داریم به هر چیزی که میخواد زندگی طبیعیمون رو به خطر بندازه دورباد میگیم. و چون وقتی ما جنبه حیوانی بر ما غلبه میکنه، جنبه طبیعی، یه دفعه میام خدا رو لعنت میکنیم، میام امام حسین رو لعنت میکنیم، میام امام زمان رو لعنت میکنیم. عملا اینجوریست، یعنی دوربادو به اینا میگیم، دوربادو میام امام حسین من نوکرتم هستم، چاکرتم هستم، دوستتم دارم، برات سینه زنی میکنم، قربونتم میرم، شما مقدسی، شما خیلی باحالی، شما خیلی خوبی، میشم شعر میگم، تو نمیدونم نم چندمین اختر آسمان ولایت هستی، انقدر میبرمش بالا که از خودم دوشه، مخصوصا انقدر بالا میگیرم که اینجا نزدیک نشه. نمیگم تو بابامی، من باید با تو زندگی کنم، من فرزند تو هستم. نمیگم فاطمه زهرا من بچه تو هستم، تو مادر منی، بخوام تمنای عاطفه مادری ازش داشته باشم و به عنوان یه بچه ارزه چاپلوسی مادرم رو داشته باشم که ازش کسب فیض بکنم. میکار نمیکنم و حضرت عبدالعظیم انقدر رفیق نیستم، با امام حسام انقدر رفیق نیستم، عملا به اونا دورباد میگم. ولی بهشون میگیم چی؟ بهشون میگیم قربونتون برم، شما تو زندگی ما فقط دخالت نکنید، همونجور مقدس احترام خودتون نگه دارید، خیلی این طرف تو زندگی نه، اگه بخواید تو معامل و کسب که تجارت من دخالت بکنید، ما نیستیم، ما برای خودمون برنامه داریم. برای همین تو شرح حدیث عنوان توضیح دادیم براتون که حضرت فرمود اولین قدم در عبودیت این است که تو اصلا هیچ برنامه برای زندگی نداشته باشی، حق نداری تدبیری رو داشته باشی برای خودت. بیا من یه سری برنامه برای خودم دارم، نمیرسم یه کار اسلامی کنم، برنامه دارم، زنگ و فنگ دارم، اینا ارتباطات دارم، نم چی هستش اینا. یه خانم مراجعه کرد، مشکلات زیادی رو تعریف کرد، بعد براش برنامه ریختم، بعد از یه مدت گفتم خب چیکار کردین برنامه اجرا کردی یا نه؟ گفت نه نرسیدم، کلاس کامپیوتر ستار می‌رفتم، وقت نشد اجرا بکنم اینا رو. خب این تدبیر داشتم برای خودمون، این دروغگویی. یعنی خدای حال حوصله‌تو ندارم تو بخوای برام تعیین تکلیف بکنی. خدا برای این خوبه که مثلا حاجت منو برات بکنه. حالا که احتیاجشم برام در خونه‌شون. خدا غذا نیست، داروه. غلط این. ما در روایت داریم بعضی از رفیقا دردن، بعضیشون داروان، بعضیشون غذان. اونایی که دردن این تا بهشون ارتباط برقرار کنی روحیت خراب میشه، کسل میشه، فاسد میشه. چند روز باهاش بشینی روحیت خراب شد. در ازدواج شرط کردن که افرادی که با هم کفیت دارن با هم ازدواج بکنن برای اینکه بعدا متنفر نشن اصلا، کفیت ایمانی داشته باشن. بخصوص در مورد خانم ها، در مورد خانم ها سختی در اسلام بیشتر شده تا آقایون. یه خانم به آقا گفتن شما در بعضی از موارد اجازه داری با یه خانومی که از نظر ایمانی از خود ضعیف‌تر است ازدواج کنی. بعضی از موارد، اونم آدمای خیلی قوی. آدمای قوی نه این اشتباهی که الان پسرای ما میکنن، میگه آره من این دختری میخوام که روحیش انقدر قوی باشه که منو بکشونه ببره. حرفا کدومه بکشونه ببره؟ خودش هم نمیتونه بکشونه. تو مردی چی میتونی تو بکشونه ببره؟ فکر میکنم حرف قشنگه این، مثلا یه حرف بزرگی داره میزنه. آره من با یه زنی میخوام ازدواج کنم که منو بکشونه ببره. نمیشه. مردی که خودش ضعیف باشه اصلا هیچ زنی نمیتونه بکشونه ببرش الا ما شزده و ندر. استثناء هست به یه مرد، یه مرد قهار، قلور، زوردار، اگه یه موقعی با یه کسی که اخوشی مدار پایین تبو شاید بتونه تکون، شاید بتونه تکونی هم به او بده، ولی به زن ازده ندادم. گفتن اگه مردت ضعیف تر از خودت هست شوهر نکن بشه، مرد باید قوی تر باشد، ولی مرد ضعیف حتما زن قوی رو هم ضعیف میکنه. به مرد مسلمان اجازه دادن که در بعضی از موارد موقتا مثلا با یه زن یهودی و یه زن مسیحی ازدواج کنه، ولی به یه زن مسلمان اجازه نمیدن. شما موقتش هم کشنده است، خرابش میکنه روحیش. بعضی از رفقا اینجوری هست، دردن تا باشون تا دعوا کنی مریض میشه، کسل میشه، خراب میشه روحیت. میگه با اینا اصلا حق نداره تو، لعنت بر این رفاقت بذارش کنش، حق رفاقت نداری. بعضی از رفیقا هستن نشه دارو هم گاهی وقت آدم بهشون احتیاج پیدا میکنه. گاهی وقتا پول هم کم شه برم از فلانی پول بگیرم، نمیدونم امضا بخوام از فلانی امضا بگیرم، نمیدونم فلان مشکل رو دارم برم اونجا بگم آه مثلا غلط دیدار شما بوده من شما رو زیارت بکنم اینا، بعدش هم میخواستم ببینم که آره یه شاید اضافه میشه، آره یه چک بکشیم اون مشکل رو حل بکنیم. استاد میگه شهر رسمی یک کسی اومد منزل ما، بعد اول اومد گفتش که اومدم شما رو زیارت کنم اینو، نشست وقتی بعد شروع کرد تلفن زدن، بعد با یه کسی میخواست صحبت بکنه که واسطه باید تلفنی بهش بسید خبر میدن. استاد بهش گفت خب چرا مثلا به اونا بگو تماس بگیرن اگه موقع اینجا چیز داشت بگو بعدن زنگ بزن. گفت آقا تلفن ندارم اونو زنگ بزن، اگه نه که من نمیمدم اینجا که. یه ما اومده بیجا فقط چیکار کنیم؟ ما هم تلفن بزنیم. بهانه کردیم اول اومدیم اونجا سلام علیکم و احوال پرسی اینا، بعدم که اصلا خدمتتون که یه شامی هم بیافتیم و یه نهاری، حالا تلفنمون هم بزنیم. اینجوری طرف سر رو میزنیم میبینیم که طرف تو مغازش ترکلش پیدا شد، تو اداره ترکلش پیدا شد. سلام حال چطور خوبی؟ نباشر فرد که بیاش اجازه من تلفنی هم بزنیم. یه باید اتفاقی پیش میاد بعد برداشت نکنید، اتفاقی پیش نمی نده، ولی واقعا رفیقای اصلا موقت به درد میخورن. یه موقع که آدم باشون کار داره به کار آدم میان. بعد میفهمم بعضی از رفیقا هستن مثل قضا هن. یعنی آدم همیشه باید بخوردشون، همیشه ارتباط داری باشون، همیشه باشون کار داری. اگه باش ارتباط برقرار نکنی قلبت ضعیف میشه، خوراکت نمیرسه. با این رفیقا باید دائما در تماس باشه. این رفیقا هم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود رفیق خوب کسیه، برادر تو کسی هست که وقتی مرد دیگه دوست نداشته باشی بعد زنده باشی. چون وقتی میمیره چی میمیره؟ در واقع قلب من مرده، عامل تغذیه من مرده، رحم من سقط خراب شده، ساقط شده، یا برادرای خوبی هستن. برادرای اینجوری آدم باید دنبالشون باشه. حالا ما با خدا به عنوان کسی که معشوقمون هست همیشه بهش احتیاج داریم، لا اله الا الله، بدون خدا نمیتونیم نفس بکشیم؟ نیست. خیلی وقتا میخوایم نفس هم میکشیم، انگاه منگاه 20 سال از هم با خدا حرف نمیزنیم، چرکمون نمیگه بعد الان 40 سالمه، دو رکعت نماز با حضور قلبم نخوندم، چرکم نگزید. حالا فرض فهمید که طوری شده، نه این همه ادا داریم در میاد، چون معشوقم نیست. ای معشوقم باشه، اگه تو روز نتونم بشینم باشه 20 دقیقه حرف بزنم، یه ساعت باشه حرف بزنم، لاقل همون 17 رکعتی که خودش گذاشته حد اقلی که برای حیات قلب لازمه، 17 رکعت با حضور قلب. اگه معشوقم باشه، اگه نتونم 17 رکعت رو درست اجرا باش برنامه طبیعی و هماغوشی با حضور قلب داشته باشم، قلبم میبینم دیگه یواش یواش دیگه داره خراب میشه، اصلا بوش بلند میشه، داره آلوده میشه، بوی گندش بلند میشه، درد میاد، میفهمم که یه چیزی کمه. چطور بعدا وقتی ماده بهش نرسه، از خودش اشتالا من نشون میده، یه غذا نرسه، گرسنگی انسان پیدا میکنه، آب نرسه بهش، تشنگی نشون میده، میگه تو غذا میخوای، برو غذا بخور، برو آب بخور، یا فلان ماده کمه، میره پوستت خراب شد، میره دکتر میگه کلسیمت کمه، برو کلسیم تزریق کن، قرص کلسیم بخور، فلان چیز میگه فلان ویتامینت کمه، برو بخور. فطرت وقتی خدا رو پیدا بکنه، به محضی که دور بشه نشون میده خودش، دادش در میاد. اگه چند یه ذره دیر بشه، مثل شکم دیگه، شکم اگه یه ذره شما بهش دیر برسی، روزگارتو سیاه میکنه. قهار هم هستش، یعنی دیگه یه موقعیتی که دیگه گرست نبشه، دیگه هیچ کسو نمیشنسی، هیچ کسو، فقط آدم غذا بخوره. وقتی آدم خدا رو پیدا میکنه همین جوری میشه، نمیتونی نیایی حرم حضرت عبدالعظیم. بحث استحباب و ثواب داره و برای شب اول قبرم خوبه نیست، اصلا میخوامش، کاری ندارم با ابدیت با اون طرف. من همین الان اگه نرم و حضرت عبدالعظیم زیارت بکنم قلبم اذیت میشه، من اگه در روز صدای از اون به نخوره کپک میزنم. اصلا المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی در آبه. ماهی در آب چجوریه؟ ما به مسجد احتیاج نداریم برای اینکه بریم ثواب جمع کنیم، نمیدونم بریم مثلا یه نوری رو جمع کنیم برای آخرت. اصلا مسجد نرم نمیتونم زندگی کنم، من صدای قرآن نشنوم و نخونم قرآن رو نمیتونم زندگی کنم. خوراکمه، فرمودن روح مثل بدن میمونه، هم خواب داره هم بیداری، هم حیات داره هم مرگ، هم صحت داره هم بیماری، این روح بدن میمونه دقیقا. و تو خوراکم بهم نرسه پرش مورده نرسه. اگه من وقتی با خدا حرف نمیزنم، به زیارت نمیرم، تو مسجد تردد نمی کنم، با صداهای فطری و موسیقی فطری اونس ندارم، اشبا و ارضا نمیشم، یا نه اگه میرم اینجور محیطا حالم خراب میشه، خب معلوم است من ساقط شدم از نظر احسانی. صدای عزون بهش میخوریم حالش خراب، صدای یه مناجات بهش میخوره، صدای قرآن میخوریم حالا و سهر ندارم. و شما برای یه فطرتگرا 5 دقیقه نوار قرآن بذار، تمام خستگی روزانش در میره، همه مشکلاتش آسون میشه. شما فکر کنید بهار یعنی چی؟ بهار یعنی شکوفه بزنه هوا، چمنی یا درختی باشه، جوی آبی باشه و ببینم سایه درختی و اینا باشه، این بهاره؟ نه، فطرت بهار داره. قرآن فانه ربیع القلوب، قرآن وقتی میخونیش هم محتواش هم موسیقیش هم وقتی میشنویش چه کار با قلب انسان میکنه، چنان آدمو شاد میکنه که نگو. ولی کسی فطرت گراس اینجوریه، با همه آیات قرآن میره تو بهشت. وقتی در جبه بهشته، وقتی آیاتو در جهنم میخونن، با همون آیات میره تو جهنم، میترسه، میبینه و میترسه، اصلا میره باهاش. لفظ نیست، کتابت نیست، یه بهانه است برای اینکه تو با حقیقت خود اتحاد در کنی. میبردت. موسیقی موسیقی فطریه، چقدر از لذت میبری. شوی تو خونه این کارو بکنی یا نه؟ نواره همه خواننده ها رو داریم، خواننده های خوب و مجازش بهش بده با بگه آقای ندی بحث دیگه سیرم نمی کن بهاره نه فطرت بهار داره قرآن فإنه ربیع القلوب قرآن وقتی میخونیش هم محتواش هم موسیقیش هم وقتی میشنویش چه کار با قلب انسان میکنه چنان آدمو شاد میکنه که نگو گرچه فطرت گرات اینجوریست با همه آیات قرآن میره تو بهشت وقتی در جبه بهشته وقتی آیاتو در مورد جهنم میخونن با همون آیات میره تو جهنم میترسه میبینه اون میترسه اصلا میره باهاش لفظ نیست کتابت نیست یه بهانه است برای اینکه تو با حقیقت خود ارتباط برقرار کنی میبردت موسیقی موسیقی فطریه چقدر از لذت میبری شو تو خونه این کارو بکن یا نه نواره همه خواننده ها رو داریم خواننده های خوب و مجازش بهش بده بابا جاقای ندی بحث دیگه سیرم نمی کنه من فقط هنمه قرآن بشتم کسی فیصل بیاریست بابا مگه اعزاست قرآن گذاشتی ببین شعور رو نگاه بکنی مردگی رو نگاه بکنی مگه اعزاست شما قرآن گذاشتی ولی فساد گرا کلام خداست من تو بحث ولایت گفتم که شما هیچ وقت قرآن رو با صدای خودتون نخونید قرآن رو با صدای خدا بخونید چرا قشنگ در میاد وقتی قرآن رو با صدای خدا بخونید هر وقت خدا برات بخونه چی میخونه تا دقت کنید که وقتی آیات کلماتش موسیقیش خدا تنظیم کرده خدا برای چی تنظیم کرده اینو برای عاشق خودش تنظیم کرده که باش بیای بالا وقتی میرسه این آیات بهت به خودش با صدای خوشم باش وقتی خونده بشه میبینی که چه میکنه با دل آدم اصلا همه عصبانی هستی آروم میشی غمگین هستی شاد میشی با نشاط میشی اضطراب داری اضطرابت برطرف میشی تو معنی نمیگیرد تو یه دفعه خدا میاد تمام طبیعت میشندت کجایی حواست باشه اونجا نگاه کن الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون تا یه مشکلی پیش میاد عصبانی بشه فحاشی بکنه بزنه حرف دلسرد کننده بزنه نه تا یه مشکلی پیش میاد همیشه اسم معشوقش میاد آروم میشه همیشه یادش میاد قراره بهش برسه همیشه الان از اون میخوام بگم بابا ولش کن من 5 دقیقه میخوام برم واشتم رو با خدا حرف بزنم اینو همه یادش میاد شوخی میشه هر چیز براش همه چیز برای شوخی میشه خب حیف هم هست ما اینجوری زندگی نکنیم واقعا بعدن که بریم با خدا رو بروشون تو قیامت میفهمیم که سرمون چقدر کلا رفته الان با این خدا چقدر میتونستم رفیق باشم چقدر میتونستم با این خدا دوست باشم بذار یه طوری بشه که شرم‌آور نباشه زندگی ما وقتی رفتیم اونور لاغل 5 دقیقه تپش قلب برای خدا برای ما ضبط کرده باشه که با این 5 دقیقه دلش تپید برای خدا 5 دقیقه وقتی اسم خدا آمد دلش به جنب و جوش افتاد قرآن میگه فقط مؤمنین همینجور آدم هستن بقیه دیگه مؤمن نیستن انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انما فقط غیر از این نه مؤمن فقط کسی که وقتی اسم خدا میاد دلش همچین قند آب بشه توش وجلت به ترس بیفته از عظمت او نه که خودش به ترسه ها او این معشوق این عظمت این خالق یه تکونی بهش بده نگاه بکنید شبا اگه میخواد درکش بکنید یه مقدار قلبتون آماده بشه شبا برید آسمون رو نگاه بکنید یه مقدار تو بود نظام خلقت در بود فضا فکر بکنید بعد این یواش یواش قلبتون شروع میکنه به ترس و یواش یواش بعد دیگه یواش یواش دیگه جرأت هم نگاه جرأت نمیکنید نگاه کنید کم میتونید به آسمون نگاه کنید چون تکونتون میده حسابی تا این چشتو بالا میکنید که نگاه کنید به ستاره ها ببینید همشون دارن با ترس میزنن میگن ما کوچکترین آیات اون خدای عظیم هستیم. وقتی بوده های این ستاره ها یادت میاد، تا نگاش میکنی زب داره 10 میلیاردش بکن، بعد ببین یعنی چی و ببین قلبت تکون بخوره یا نبخوره. من خواهشم این است از خواهر و برادرها، شما هیچی کم ندارید الحمدلله، ولی میدونید سرتون خیلی شلوغه، سرتون همه شلوغه. بس من خلوت کنید آقا، خلوت یه وقتی بذارید، یه کمی فکر کنید، یه 2 ساعت شبی، یه غروبی، یه جمعه ای، بابا ما برای همه کس وقت اونجا برای خدا، برای همه کس وقت اونجا برای بابا زمان. 2 ساعت هم که میخوایم بریم، این 1000 دفعه برای خودم مشغله های علکی درست میکنیم. پیغمبر اینجوری زندگی میکرده، مادر فاطمه زهرا اینجوری بوده، بیشتر حالتشون اینا وقت خصوصی داشتن، خلوت خصوصی. به خدا قسم شما اگه اونس بگیرید یه مقدار وقتتون کم، یه ساعت در روز بذارید برای این کار. حالا روز مشغله دارید، ابی نداری، شب زن بچه مزاحمتون هستن، خیلی خوب، یه غذاتون رو بخورید، نمیدونم میخواید تلویزیونتون رو آفن بکنید، اینا رو که خواب کردی اونش یه ساعتی نری بشین نماز شب بخونی، تا بلند شدی بدلم وضو بگیرم نماز شب بخونم ثواب داره، گفتن نمیدونم برای شب اول قبلم چه چه ول کن این حرفا رو، بشین فکر کن. فقط حضرت من شبا که میام بیرون گاهی وقتا چنان محو آسمان میشم که یه دفعه به خودم میام اینو اذان صبح، همون که ما به او انتساب داریم، ما چند دقیقه بید رو پشتمون بشینید، پشتمون خونه به فرسی چیزی بینید الان که هوا خوبه بشینیم. بعد اما میدین نماز شب خودش میاد، رسمی لازم نیست بخونیم، بعد وقتی یه 10 دقیقه که نگاه بکنیم نمیتونی دیگه سجده نکنی، نمیتونی حرف نزنی، نمیتونی بگی، نمیتونی نگی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، نمیتونی بگی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، نمیتونی نگی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خدای اینا رو که تو بیهوده خلق نکردی، منزهی تو، نذار ما جهنمی بشیم، ما رو از آتش نجات بده. قرآن میگه محصول یه فکر قشنگ همین است که انسان وقتی این آیات نگاه میکنه یاد ابدیت و جهنم میفته و بعد میگه خدای نکنه من گرفتار عمر بشم، ربنا پروردگار من عزیز من مالک مدبر من، ربنا یعنی ای مالک مدبر ما، الهی ای محبوب من عزیز من، اینو تو بیهوده خلق نکرده. خدا اگه خوراکمون بشه وقت لعنت معنا پیدا میکنه. ما اینجوری نیستیم، ما اونقدر غرق طبیعتیم، غرق حیوانیت هستیم، غالبا دمم میزنیم از خداها، از پیغمبر خدا، ولی غالبا عملا لعن میکنیم، عملا دورباد میگیم بهشون. شب که میاد سراغمون بیدارمون میکنه خودش، پا میشیم میگیم حسن نداریم، چه خواهم نمیبره من، بابا پا شد صدات داره میکنه، میگم یخچال رو قرص میخورم، این چه کار بدیه، میگم شب خواهم داره قرص میخورم، قرص میخورم برای چی، برای چی فرار کنی، یعنی دورباد. خب پا شد دیگه، یه حال نماز شب ندارم، اصلا کی از تو نماز شب خون، پا شد هم تو رخت خواب بشین یه کمی چند تا ذکر بگوی، یه حرف بزن، بعد بیا بخواب، ولی بلند شو باشو قدم بزن، ولی باشو این خلوته به درد میخوره، فکر کن نمیخواد نماز بخونی، ولی بلند شو برو پشتمون، بلند شو تو خونه اتاقی بشین قدم بزن، بلند شو خود تنها بشین، به هیچی جز این فکر نکن. شب تو گفتن ان ناشعت اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا، شب حرف داره برای گفتن، برای که شب مزاحما نیستن دیگه، هیچ کسی مزاحمتون نیست،
راحت فکر. تو روز اگه بخوای این تمرکز رو بگیری خیلی باید خودتو بکشی، به خودت زور بگی، ولی شب اینجوری نیست. شب خیلی راحت تمرکز میگیره. بلند شو، دنبال این آداب هم نباش که حالا من الان باید پاشم نمیدادم وضو بگیرم، 11 رکعت بخونم، 8 رکعت نماز شب بخونم، 2 رکعت نماز شف بخونم، توی شف باید نمیدونم اول اینو بگم بعد از هم بعد در اون دوم اینو بگم. این مال کسی که قراره بخونه این کارو، خودش لایقش هست میفهمه، دلش میبردش این کارو بکنه، تو نمیتونه نکنه این کارو. تو نمیخوای بلند شو، فقط بشین فکر تو بکن، بشین یه نوار گوش کن، بشین یه غزل بخون، یه غزل حافظ بخون، بشین یه غزل مرحوم الهی قمشه بخون، بشین یه الهی نامه حضرت علامه حسن‌زاده رو بخون، بشین یه کتاب بخون، کتاب کاری نداره، یه بقید آیات الهی رو بخون، یه بقید نماز بخون، ببین قلبت اجازه میده برو رو مناجاتا. یه وضو بگیر، یه کاری بکن، بالاخره پاشو. بعد یواش یواش میبینی که همین چند دقیقه ها و چند لحظه ها خیلی قوقا میکنه، سازندگی میاد. بعد دیگه خدا از درد بودن برای ما در میاد، که هر وقت اسمش میاد قلبمون ناراحت میشه. اسم عزت قلوب الذین لا یؤمنون، اسم خدا که میاد دیگه حال اون هم نمیخوره. اسم آخرت و ابدیت که میاد، آه چه واسه حرفا چی هستش، بکن با این حرفا رو. نه میشه دارو بعضی وقت از خدا استفاده میکنه، بازم خوبه. بعد یواش یواش از دارو بودن در میاد، خدا میشه خوراک، میشه غذا. اونجاست که لعنت های تو لعنت های حقیقیه. لذا تو نمیتونی جز اصحاب امام حسین باشی، اینا همش حرفه. چون یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، کاش با شما بودم به فوز عظیم میرسونم. تا مگر که اهل نعل میشه مثل بسیجیا. بسیجیا راست گفتن به آمریکا، به ابرقدرت ها، به همه گفتن نه. تو اخلاقیات هم به هر چی کار کثیف بود گفتن نه. شما بخونید سیره بسیجیا رو، مهمتر از سیره اهل بیت هست میخونید، مهمتر از سیره امامان هست میخونید. شما سیره امام رو بخونید این امام بوده، اینجوری کرد، امام فاطمه زهرا مثلا معصوم بوده اینجوری کرده. نه بابا، همین سیره شهدا رو بخونید، کتابای زندگی، این همه رمانای قشنگ نوشته شده در رابطه قهرمانان انسانیت تو این کشور ما، که هر کدومشون تونستن از طبیعت تا عالی ترین درجات بی‌نهایت رو برن، به قول امام راه 100 ساله رو یه شبه برن. چند تا رمان نشستیم خونیم رمان جیف و جنگ، چند تا داستان و خاطرات اسرا رو خوندیم، چقدر خاطرات بسیجی ها و رزمنده ها رو خوندیم. ببینید واقعا اینجوری بوده، صدام میگیره، صدام وحشی اینا رو میبرده شکنجه میده، چنان یه فیلم مبتذل نگاه کنن، یه فیلم مبتذل نگاه کنن، نگاه میشهدن کتک میخودن، نگاه نمیشهدن. من نه یه تلویزیون خانم بعد حجاب اومد باش مسابقه کن، باش برو جوان ما میاد اینجوری میکنه، بابا خیلی اوضاع آلوده شده، نمیدونم خیلی بد شده، اصلا آدم نمیتونه دین خودشو نگه داره، جامعه خیلی فاسد شده، انقدر از این سیدی های مبتذل و فیلم های مبتذل آمده ما نمیتونیم. تو خونه نمیدونم چیز رایانه بود دیگه، در اختیار خودم نبود، وسوسه شدم رفتم زدم توی سایت هایی که اینجور بود. منصف بلکه بی انصاف، تو بیشتر تو معرض فساد هستی یا بچه های حزب الله لبنان، دختر و پسرهاشون؟ بیروت رفتید این چه خبره؟ بیروتی که عروس شهر دنیا بوده خبر دارید چه خبره الان؟ اونا چرا پاک تونستن زندگی کنن؟ اما یا با تو مملکت جمهوری اسلامی توی این فضا به این خوبی نتونستیم، چرا تا ویروس ضعیف ما رو از کار انداخته؟ جوان ما حق داره فاسد بشه، کجا حق داره فاسد شه؟ شما اروپا رفتی با 90 تا کانال هر روز داره پخش میشه، از در و دیوارش داره مرگ و فساد و میکروبی باره. ببین دخترای اونجا هستن که جز اولیای خدا هستن، پسرای هستن اونجا تو فرشته هستن، به قول مقام معظم رهبری تو امریکا هستن، ولی مثل پیغمبر زندگی میکنن. نه نمیشه زندگی کرد، خب اون تو اروپا چیزی زندگی کرده، فردا قیامت خدا همون حجت میذاره جلو ما. تو بیشتر فساد داشتی یا این؟
تو بیشتر با محیط فاسد و عوامل و موانع و عوامل لن رو برو بودی یا این اون لن شد همه رو تو چه بند نشدی؟ ما نتونستیم آقا، ما همه رو لن کرده و پاک زندگی میکنه تو فضای اونش. ما خانوم دیدم اونجا که روزه میگرفت، روزه مستحبی، اهل نماز شب، محیط کارش هم یکی از فاسدترین محیط کاری بود که تو اروپا وجود داشت. تازه میگفت زخم زبونایی که همه زنهای فاسد اونجا بهش میزدن برای من تعریف میکرد. را چقدر تعامل میکنه، ولی دو زندگی میکنه اونجا سالم خوب دو زندگی میکنه. اما تو محیط فطری اینجا نمیشه من حجاب رعایت بکنم، من باید من این کار نمیشه، من ناخونام بلند نکنم، نمیشه من لاک نزنم، نمیشه من جوراب نازک نپوشم، نمیشه من مدل موم اینجوری مسخره در نیارم، نمیشه من نمیدونم لباس مبتذل نپوشم، نمیشه. و تو معدن فساد تو امریکا ببین چقدر از اولیای خدا اونجا هست. وقتی امام زمان بیاد اونا رو انتخاب کنه و ما رو بزنه کنار، خجالت آوره، خیلی خجالت آوره. من خبر دارم که اولیای خدا از اینجا پا میشن میرن اونجا، به بعضی دختر پسره اونجا سر میزنن، دختره جوون، پسره جوون، اونا تحت تربیت دارن تو لیاقت پیدا کرده. شما همین ادوارد آنلی رو شاید که دیده باشید، حالا یادم باشه هفته بعد تو فاصله ای که میخواید بیاد کلاس زودتر بیاد، یه ساعت زودتر بیاد اینجا، یه ساعت دو ساعت من فیلم براتون بذارم اینجا، یادم بندازید هماهنگ کننده برنامه های ما آسید های انصاری هاشون باشن، بذارید فیلم اینجا بیاد ببینید. خود آسمانه داره همینجا براتون نمایش میدیم، بذارید همینجا بیاد ببینید که رئیس پسر یکی از ثروتمندترین مردای دنیا چند میلیارد؟ 60 میلیارد ثروت، چجوری اومد تشیع رو انتخاب کرد اومد ایران و رفت خدمت امام، امام چجوری پا میشه پیشونی این پسر رو میبوسه و تمام بزرگان اروپا روی این حمله میکنن که بلکه این از تشیع از گرایش به امام باز بدارن، مقاومت میکنه تا میکشنش. اون به 60 میلیارد دلار پشت پا میزنه ثروت. ما میگیم آره اینجا تو کاسه اون نشد، ما نمیشه دزدی نکرد. آقا نمیشه دروغ نگفت. اوضاع یه جوریه که باید دروغ بگی. با سر شیعیان و بچهای پیغمبر کلا بذاری. نمیشه بالا حلال خورد. ما اهل لعنت نیستیم. لعنت کاری عاشقه. یه عاشق هست که فقط میتونه غیر معشوق رو لعنت بکنه، یعنی بگه دور باد، نفرین نیست، دور باده، برو کنار، سر راه من نیا، نمیخوامت. فمعکم معکم لا مع غیرکم، فقط با شما عزیزان، فقط با شما موالیان من، با هیچ که دیگه نه. آره یه عاشق بتونه لعنت بکنه، مثلا زیارت عاشورا منشور عشقه، منشور عشق، خدا خودش هم تنظیمش کرد. نمیشه تو همسایه امام حسین باشی و تو چادر امام حسین باشی، مگر اینکه بعد اهل لعن باشی. می نمیشه آقا محیط کارم اینجوریه، نمیدونم فلانه، روحیم خراب شده، دست بردارین از این ضعف. مشکل ما این نیست که محیط کارمون ضعیفه، و همه جای دنیا زمان پیغمبرش هم که بود این فساده بوده، بیشتر هم بوده. مشکل ما این است که ما تغذیه نمیشیم اصلا، ما خلوت نداریم، ما خوراک نمیخوریم، خدا برامون غذا نشده، امام زمان برامون غذا نشده، کو خوراکمون؟ اگه شما خوراک بخوری قوی بشی میکروبا مگه میتونه بدن آفت بزنن؟ کدوم بدن در مقابل بیمار، در مقابل ویروس ها مریض میشن؟ بدنهای ضعیف، بدن که خوراک نخوردن، غذا که نخوری همینه دیگه. خیلی آدم میگه من نمیدونم چرا اینجوریه، من چرا عصبانیه، من چرا نمیدونم مضطربم، من نمیدونم چرا حالم گرفته میشه، من نمیدونم چرا در مقابله اولش خیلی خوب بودم و اصلا گناه نمیکردم، اصلا همه چی رو رها کرده بودم، اصلا به هیچی نگاه نمیکردم، ولی الان بعد از یه مدتی که گذشته نمیدونم چرا اینجوری شدم. خب ببینید بعد از یه مدت گذشته خوراکت کم شده نشد؟ خوراک کم شده عزیز من، من چی بگم به تو؟ میخواد اومده مثلا مشاورت بگه الان من میام از جیمت جیلا و ترد جین دیگه خوب شد، یه ورد بخونم درش، حاج آقا دعا بفرمایید من حالم خوب شه، التماس دعا داریم. با این چیزا نیستش که خوراک تو بخور، کسی غذا نخوره در حال مرگ باشه بگه التماس دعا داریم دعا کن من نمیرم، نمیشه. دعا تو خوراک تو باید بخوری، تو باید کو برنامه خوراکیت، کو کتابات، کو برنامه عبادیت، کو برنامه دعاهات، کو برنامه مناجاتات، کو رفت برنامه رفت آمدت با خدا، کو خلوتت با امام زمان، کو برنامه حرمت، کو برنامه هفتگی خانوادتون کجاست؟ تو خانواده الان خانواده مردم مسئول هست دیگه در درجه اول، بعد زن. فرمود هیچ کس خدا رو به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی‌کنه. چیکار کردیم برای فرزندان و خانوادهمون؟ اطلاع تهیه کردیم برشون، خوراک تهیه کردیم برشون، داشتیم تو محیط فطری ببریمشون، با محیط ها پاتوقای فطری آشناشون کردیم که اگه من نبودم بالا سرشون خراب نشن، رفیقای فطری برشون انتخاب کردیم، پاتوقا و محفل های فطری برشون انتخاب کردیم. چیکار کردیم برشون؟ کتابای قشنگ گرفتیم برشون. ما با تعداد کتابایی که برای بچه هامون تهیه میکنیم از تعداد پفکشون و چیکشون بیشتر باشه، چون آدم هن اونا قضا میخوان. سمت کتاب تاله شناسایی کردیم برای خانواده برای بچه ها، چند تا ما خوراک خودمون نمیخوریم، هی به خدا میگیم نه خوراک خدا شده برامون دارو، اگه خیلی خوب باشیم ما، اگه درد نشده باشه نعوذ بالله شده داروه، ما زمان داروه، اگه کار داشتیم ما میشیم جمع کردن گرفتار بودیم پانشیم میگیم حرم. برای همین هم حسیش وقتی میگیم حرم مشکل رو نمیدن قرار میکنیم. من امام رضا نمیدم، نمیدم زن خواستم نداره، مریض بودم شفام نداده، خب تو معلوم اصلا عاشق نیستی که، تو امام رضا ابزاری داری بهش نگاه میکنی، مشکل هم هر کن دوستت داشته باشم. بعد هم میشین میگیم قربون امام رضا برم فداش بشم الهی، نمیدونی چی شده. آره بعد نمیدونم مریضی کشنده بود شفام داد امام رضا، زورش انقدر در ما همینجوری محبوبه با من. امام رضا مشکل همون برطرف کرد، باز من هم چه مشکل همون برطرف کرد. این هم شده ارتباطات ما با خدا و معصومین ابزاری. خب وقتی خوراکی نمیخوری، وقتی وقت نداری، الان ما واقعا خدا باشی باید صبحونه نهار شام شرطی کردیم خودمونو، هر جا باشه باید صبحونه رو بخوری، نهار رو بخوری، شام رو بخوری، تازه وقتا بشن که کلی هی ارهوله داریم بخوری که مواد این شهوت ترک بشه. دو روزه میخوام روزه بگیریم، جنو میاد باره لرمون، تلویزیونمون، سریالمون، مهمونیامون، جمعهمون، نمیدونم کارهای دیگهمون، همه شون برنامه داره. حالا بیم خدا وکیلیم برنامه از صبح بگیر دستم، برنامه صبح برنامه که من میگم دست آقایون، از صبح ساعت 5 صبح دلم بشه در یکی صبح، هفت روز هست میگم بنویش بیدم کوه، نه خلوتی، نه رفت آمدی، نه هم آغوشی، نه بگو بخندی، نه میگه مطربی، خب نه شادی داره، شادی برای پسر کجا میخواه شاد باشه؟ ما اگه شادی نکنیم اینجا، شاد مراکز شاد کننده، مراکز رقص، مراکز می و مطرب نداشته باشیم، فطرت کی میخواد زنده باشه بعد بتونه در مقابل بقیه چیزا مقاومت بکنه؟ فطرت مرده ای که هیچ دلخوشی نداره، این کجا میتونه در مقابل گناه مقاومت کنه؟ کش کی رسیدی؟ کی شنگولش کردی؟ کی موسیقی براش گذاشتی؟ کی قوی نگرش داشتی؟ کی سرمست نگرش داشتی؟ کی خوراک بهش دادی؟ کو بعدا میخوان قیامت ما رو در مورد مصرف جوانی عمر رو محاکمه کنن، بگن خب شما بشین جواب بدید عمر رو چیکار کردید جوانی رو، این تعداد خوراکایی که خوردیم، اینقدر تون برنج خوردیم، اینقدر تون لوبیا خوردیم، اینقدر تون میوه خوردیم، اینقدر تون چیچی خوردیم، اینقدر آب خوردیم، اینقدر روابط جنسی داشتیم، اینقدر نمیدونم چیچی داشتیم، اینقدر گردش داشتیم، خب کو بقیه حیات انسانی چقدر بوده؟ مهمونی های فطری چقدر بوده؟ شادی های فطری، بزم و رقص و می و مطرب فطری چه بوده؟ کجا بوده؟ نداریم. چم اونا خیلی زاهدانه باش برخورد کردیم. خب بعد میگم حالم خراب شده، میگم چرا من ضعیفم، میگم چرا عصبانی هستم، میگم چرا پژمردم، میگم چرا اینا طلب بردار نیست. فکر نکنی وقتی به وجه طلبه شدی آدم میشیم، نمیشیم، بدتر میشه به خدا قسم. قلب نشاط و عشق‌بازی نیاز داره، خلوت احتیاج داره. خب در این طلبه شده چیه؟ ضربه، نمیدونم صغرا، کبرا، نتیجه، نمیدونم اصول فقه بخون، فلسفه بخون، خب که چی؟ کو خلوتت، کو نماز شبت، کو سحرت، کو جمعت، کو قبل از جمعه، صبح جمعت کو، عکس جمعت با امام زمان کو؟ فطرتگرا پولی که میاد دستش مثل طبیعتگرا میمونه. طبیعتگرا تا یه پولی میاد دستش میگه اخت شو این بیا از الان من رفیقا رو خبر کنم یه ماشین بگیریم بریم شمال علوی تلوی کن. طبیعتگرا پول که دستش میشه میگه اخت شو حالا چی پول اومد یه مقدارشو برمیدارم برای عیاشی های خودم، زن و بچه هم حدی داره بمیدارم عیاشی های خودم، اصلا با خانواده بیو عیاشی میکنی. این قشنگ کرده یه مشهدی، یه حرمی، یه کربلایی، یه حرم از عبدالعظیمی حد دقیقا، یه سوریهی، یه برنامه اینجوری میذاریم. تا یه در پول میاد دستش میگه الان یه مهمونی باید بدیم، باید مهمونی بدیم. آقا چه خبره؟ تقیمو باز بکنی بیدیم مثلا یه شهادت حضرت معصومه است. آقا یه پارتی خوب باید را بدیم برای حضرت معصومه. یه مجلس خونش میگیره، همه خرابا و عاشقا و خلاصه مطربا جمع میشن اونجا صفا میکنن. تا یه خونه بزرگ بهش میدن نمیگه این الان به درد میخوره که توش نمیدن مهمونی را بندازیم قروفر توش بریزیم. این خونه هم چون میده برای یه سینه زنی حسابی، یه روزه حسابی، یه جشن میلاد حسابی، یه قرائت قرآن حسابی. شما ببین چقدر ثروتمندا علتی توی قوم این همه مردمش مورد ستایش اهل بیت هستن. شما اکثرش رو شما نگاه کنید به ندرت میتونی توش تاجر گیر بیاری که عیاش نباشه، بازار گیر بیاری، پول دار گیر بیاری که عیاش نباشه. به هر بهانه یه مجلس تو خونه میندازن، یه روزه، یه تولدی، یه جلسه قرآنی، بچه ها شروع میکنن به هر بهانه داره. هاشم به تهران پول داره رو نگاه کن، تاجر رو نگاه کن، ببین چیکار میکنه پولش. خب خوراک ضعیف، بعدم ضعیف میشیم مریض میشیم. برگردیم توی قلب خودمون، خودمون رو خوب میتونیم شناسایی بکنیم که ما چی هستیم. بنابراین نتیجه بحث این شد که ما باید لعنتمون در عمل باشه. اگه خدا از ما تخلیه و لعنت نبینه مراحل بعدی رشد نمی کنیم. برای همین اول بهت میگه لعنت کن. اگه میخوای بیای پیش من هر چی غیر حسینیه لعنت کن، عملا لعنت کن، بذارش کنار، بذار کنار هر اندیشه، هر تفکر بذار کنار. اگه بخوای بیای پیش من باید به بقیه بگی نه. پس ما باید لعنت رو در خودمون پیاده بکنیم، خودمون اهل لعنت باشیم به هر چی که ما نه این به درد نمیخوره. اینی لا احب الافلین. به ما یاد میده دیگه ابراهیم، هر موقتی رو دید خوشم نمیاد، از این خوشم نمیاد، این خوشم نمیاد. اینی لا احب الافلین فجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. چقدر قشنگه، روم میکنم به روی کسی که همه آسمان و زمین آفریده، به کسی که خودم آفریده. ولک لا لسواک سحری و سهادی لقاؤک قرة عینی و مناک. اینا رو دقت بکنیم ما، وصلک منا نفسی. مناجات مشتاقین رو برید بخونید، مناجات عارفین رو بخونید، مناجات محبین رو برید بخونید، ببینیم که آدم چجوری با خدا حرف میزنه. حتی میشین با خدا حرف زنه آدم چی میگه؟ میگه خدایا چقدر کیف داره من تو خیالم با تو حال بکنم. امام سجاده ها خدایا چقدر لذت بخش. این کلمه رو نگاه کن، کلمه اوکار میاره. میگه خدایا چقدر لذت بخش من برم تو لونه فکرم با تو خلوت کنم. ببین خیالاتون بیشتر با چی حال میکنید؟ توی خیالاتون با چی حال میکنید؟ وقتی تنها میشید اغلب خیال کجا میره؟ میرو معشوق، از همونجا قیمت خود دستت میاد. اما سجاد میگه چقدر عشق بازی خیالی با تو لذت داشت، حالا حقیقی چه بمانه؟ تو خیال آدم چقدر لذت داره، چقدر میتونه لذت داره تو خیال با امام زمان، چقدر میتونه تو خیال بریم بهشت و برگردیم. اینا رو باید تجرف کنیم. البته این رو راهکاراش رو و دقیق ترش رو تو کتاب آشتی با امام زمان نوشتم، انشاءالله اون رو مطالعه میکنید، این رو دقیق تر میشه، عملی تر و کاربردی تر استش. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو اهل لعن حقیقی قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو دوست خودت قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو از حزب خودت قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو از سربازان خودت قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما. حضرت رو از ما راضی و خوشنود بفرما، در فرجش تعجیل بفرما، دعای حضرت رو در حق ما به اجابت برسان. پروردگارا به همه ما توفیق دوستی و سربازی حقیقی برای حضرت عنایت بفرما. رهبرمون رو از جمیع بلایا مسنون و محفوظ بدار. دشمنانمون رو خال و ذلیل بفرما. امواتمون رو ببخش و بیامرز و سرای ما رو خلاصی ببخش. رزمندگانمون رو پیروز بفرما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.